أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول پنجم یا تفصیل دوم بود و اون تفصیل بین شبهات، تفصیل بخش سوم بود و اون تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و غیر اونها بود، که ایشون فرمودن که در موارد تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و غیر اونها یک سری اومدن استدلال آوردن. یکی از استدلالاتی که عرض شد خدمت شما که ذکر شده بود، استدلال مرحوم محدث استرآبادی بود که از عرض شد خدمت شما که اخباریون بودندیشون. خب، استدلال مرحوم محدث استرآبادی دو استدلال بود که در جلسه قبل گذشت. استدلال اول ایشون چی بود؟ استدلال اول ایشون این بود که ایشون فرمودن که استصحاب در جایی حجته که تبدل موضوع پیش نیاد. یعنی چی؟ یعنی متیقن و مشکوک متحد باشد. اون چه سابقا بهش یقین داریم همون چیزی باشد که الان در حکم شک داریم. موضوع حکم متیقن و موضوع حکم مشکوک در سابق ولا حداقل اون یکی باشد. مثلا اگر ما شک در عدالت داریم، موضوع این عدالت متیقن سابقه زید نباشد موضوع عدالت مشکوک الهق امر، چون که نمیشه استصحاب کرد. باید همونی که نسبت به عدالتش یقین داشتیم در عدالت همون شک کرده باشیم که استصحاب جاری شود. و در عرض شود خدمت شما که موارد شبهات حکمیه ایشون مدعی است در شبهات حکمیه کلیه موضوع متفاوته و عرض شود خدمت شما متبدل، شما یقین دارید به ثبوت یک حکم در یک زمانی و الان شک دارید در ثبوت همون حکم منتها در یک زمان دیگری، و ای چه بسا همین زمان سابق دخالت داشته در ثبوت حکم برای اون متیقن سابق شما که اون زمان قطعا الان منتفی شده. همین که احتمالش رو بدید یقین به بقاء موضوع نخواهید داشت، احتمال تبدل موضوع رو میدید و استصحاب جاری نمیشه. این استدلال اول ایشون بود. لازم گفتن استصحاب مال شبهات حکمیه جزئیه، شبهات موضوعی هستش، مال شبهات حکمیه کلیه چی نیستش. استدلال دومی هم که ایشون با عبارت خودشون که فهمیدن و تارتن به ان استصحاب الحکم الشرعی و کذل اصل آوردن، این بود که گفتن هاجون ببینید همه اصول عملیه در صورتی حجتن که یک خبر و یک دلیلی در اونجا در کار نباشد. یعنی اصل دلیلون حیث لا دلیل، چون خبر کاشف از واقع است. اصل عملی فقط وظیفه ظاهری شما رو میگه در جایی که دلیلی کاشف از واقع وجود نداشته باشد. اگر دلیلی باشد دیگه اینجا جای عمل به اصول نیست، ادله حاکم هستن بر اصول عملی. موضوع اصول یعنی شک رو از بین میبرن، چون دلیل ولو تعبدن باعث یقین شما به حکم میشود و دیگه شما اینجا جای عمل به استصحاب نخواهید داشت. دلیل چیه؟ میگه روایاتی که اومده گفته در همچین مواردی شما باید چیکار کنید؟ باید احتیاط کنید. اخبار احتیاط رو ایشون مطرح کرده که گفته اون اخبار به عموم و اطلاقشون شامل ما نحنفی، یعنی شک در شبهات بدویه که مسبوق به یقین سابق هم هست میشوند و جلوی اثبات اشاد استصحاب رو چیکار میکنن؟ میگیرن. امروز مرحوم مصنف میفرماد هر دو استدلال ایشون مردوده، اما استدلال اول ایشون رو میفرمایند که مردود هستش به جهت اینکه میفرمایند اینکه شما میاد میگید تبدل موضوع لازم میاد، این اشکال اول شما رو فقط شما نگفتید که اینجوری که ادعا میکنید میگید هیچ کی این اشکال رو جواب نده فقط من جواب دادم، نه اینطوری نیست. این اشکال اول شما رو عرض شد خدمت شما که قائلین به نفی استصحاب توضیح دادن، اونایی که نافی استصحاب هستن قول دوم همین اشکال اتفاقا توضیح دادن در مقام استدلال بر نفی استصحاب، همینو گفتن و کاملا هم توضیح دادن. منتها یه فرقی فرمایش اونا با فرمایش شما داره و اون این که اونا نمیگن تبدل موضوع لازم میاد، اونا میگن موضوع واحده فقط اون چه که لازم میاد چیه؟ این هستش که ما اینجا دلیل بر حجیت استصحاب میگن نداریم، چون نه عقل دلالت بر ظن به بقای حالت سابقه متیقنه دارد و نه اخبار دلالت دارد. چرا؟ حالا اخبار رو چرا قبول ندارن؟ یا به جهت این هستش که همون اشکالاتی که ما در اخبار بیان کردیم، گاهی به سندشون گاهی به دلالتشون قبلا گذشت، و یا به جهت این که اساسا این اخبار ندیدن و ملتفت این اخبار نبودن، که البتهشون میگه این احتمال دوم خیلی ضعیفه که حتی طلبه معمولی این اخبار رو ندیده باشه، تا چه رسد به اینها که اعظم در فقه اصول بودن، مثل سید مرتضی در ذریعه بودن، مثل شیخ در عده بودن، مثل سید ابن زهره در قنیه و امثال اینها بودن. این دومی بعید، اما اولیش لابد مناقشه داشتن در اخبار. عقل رو هم که دلیل نمیدونستن لذا گفتن، نه اینکه بگن تبدل موضوع لازم میاد. به این جهت اینا اومدن گفتن ما قاعده استصحاب رو بهش عمل چی نمیکنیم. اما شما چیکار دارید میکنید؟ شما یه محدث استرآبادی دلالت اخبار رو قبول کردید، سندش هم پذیرفتید، گفتید اخبار استصحاب سندشون صحیحه، دلالتشون هم درسته، دلالت دارن بر استصحاب حالت حکم متیقنه در سابق، اینو شما قبول کردید. متگیری که دارید میگید تبدل موضوع عرشبت خدمت شما که لازم میاد و تغایر موضوع حکم متیقنه در سابق با موضوع حکمی که در لاحق در شک داریم عرشبت خدمت شما که لازم میاد. ایشون میگه این فرمایش شما دو تا اشکال داره، دو تا اشکال داره. اشکال اول اشکال نقضیه و جواب اول، جواب دوم جواب چیه؟ حلی هست. اشکال نقضی ایشون میفرماید که خود شما قبول کردید تو یه سری از شبهات حکمیه اجماع وجود دارد، یا از ضروریات دین است اجرای استصحاب، مثلا مثلا اون استصحاب عدم نسب و حالا چند مورد دیگه که ایشون اینجا الان ازشون مثال میزنه. قبول کردید که تو یه سری موارد اجماع وجود دارد که ولو شبه حکمی است استصحاب جایزه و حجته، یا از ضروریات دین است، یعنی اگه کسی انکارش کنه منکر دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و مرتد به حساب میاد، مثل وجوب اصل نماز است که یه امر ضروری دین واضح است، نیاز به اجتهاد مثلا نداره، همه این بچه مسلمان ها هر کسی مسلمان هم نباشه میدونه که مسلمان ها نماز رو واجب میدونه، شما بیاید بگید نه نماز واجب نیست، این ضروریات دینه، حالا یا اجماعی است یا از ضروریات دین. در این گونه موارد ما میگیم همین اشکال شما جواب نمیدی، همینجا باید اشکال جواب بدی. اشکال تبدل موضوعی که شما دارید ادعا میکنید تو بعضی از این موارد لازم میاد، تازه به طریق اولا هم لازم میاد و اینو باید جواب بدید. مثل چی؟ مثل استصحاب لیل و نهار، کسی که شک دارد آیا هنوز شب است یا نه دیگه روز شده. اگه هنوز شب باشه من هنوز میتونم سحری بخورم، افطار حساب نمیشه، اما اگه روز شده باشه طلوع فجر اتفاق افتاده باشه دیگه من حق خوردن ندارم، حرام میشه بر من خوردن روزم، درسته؟ یا بقیه مفترات رو انجام بدم، جماع بکنم با همسرم و و سرم و زیر آب مثلا فرو بکنم و امثال اینها، نه بر من حرام میشه. یا از اون ور برای مثلا وجوب نماز نمیدونم آیا شب هنوز که نماز صبح هنوز واجب نشده باشه یا نه روز شده که دیگه من میتونم نماز بخونم، نماز صبح هم دیگه بر من چی شده؟ واجب شده. از اون ور گاهی در انتهای روز شک میکنه در بقای روز، شک میکنه که آیا روز هنوز باقیه، من نباید افطار بکنم، من نمیتونم نماز مغرب شما شروع بکنم، یا من هنوز وقت دارم نماز ظهر عصر رو بخونم، یا اینکه نه دیگه شب شده و دیگه روز باقی نیست و دیگه من میتونم افطار کنم، میتونم نماز مغرب شب بخونم و دیگه نماز ظهر عصر هم قضاش نه آثار شرعیش. اینجا ایشون میگه اجماع وجود دارد بر اینکه استصحاب لیل و نهار با اینکه شبه شبه حکمی است، با اینکه شبه شبه چیه؟ گفته اینجا اجماع وجود دارد در اینکه این عرشات خدمت شو ببخشید شبه حکمی نیست، شبه موضوعی است. من تا ادعایی که ایشون میکنه میگه آقا اینجا اجماعی که شما دارید میگید همون اشکالی که به شبهات حکمی میگفتید اینجا هم وارده، همون اشکالی که به شبهات حکمی میگفتید استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون تبدل موضوع لازم میاد اینجا وارد، تازه شدیدتر هم وارده. چرا؟ چون مثلا اگر ما شک داشتیم در اینکه آیا خیار قبل باقی میماند بعد از دو سه روز که من مراجعه نکردم، یا خیار شفعه باقی میماند بعد از چند روزی که گذشت من هنوز خیارم رو اعمال نکردم، یا باقی نمیماند، در اونجا تفاوته. اون چی که سابقا یقین بهش داشتیم، یقین به حکم خیار شفعه و قبل درش داشتیم، با اون چی که لاحقا درش شک داریم فقط در زمانه، اونجا هم بی بوده اینجا هم بی بوده، اونجا به یه شریک بوده اینجا هم به یه شریک، اونجا به یه قبلی بوده اینجا هم به یه قبلی، فقط فرقش اینه که اون دو دقیقه پیش بوده، اون سه روز پیش بوده، این سه روز بعده، تفاوت اینه. پس در ذات موضوع با هم تفاوتی ندارن، فقط در زمان با هم تفاوت دارن. با این حال شما گفتید همین صرف تغایر زمانی موجب تبدل موضوع است و موجب این است که حساب نتونه جاری بشه. شرط حجیت استصحاب یعنی اتحاد متیقن و مشکوک رو از دست داده. اگه اینجوری باشه توی استصحاب لیل و نهار باید به طریق اولا همین رو بگید. چرا؟ چون در اینجا نه تنها اصل زمان متفاوته بلکه جنس زمان هم متفاوته. اینجا دیگه ذاتاً فرق میکنن، اون لیل این نهاره، دو جنس متفاوت است. اونجا اینطوری نیست، دو جنس متفاوت نیست، زمان ها متفاوت است. اون یه روز، این دو روز، این سه روزه. اما اینجا شب است و روز. اینجا طبیعتاً جنس زمان کاملا متفاوت شده. وقتی جنس زمان متفاوت شد تبدل موضوع واضح تره و اگه قرار باشه اشکال بکند بر حجی... اشکالی باشد بر حجیت استصحاب، اینجا باید بیشتر مانع بشه از حجیت استصحاب. حالا که شما حجت میدونید و اجماع میدونید، ممکنه کسی اینجا جواب بده بگه آقا چی اشکالی میکنه؟ خب اینجا ایشون اجماع داره دیگه، من اجماع داره دیگه، نیاز نیست به این سوال جواب بده. بعد جایی به این سوال جواب بده که اشکال وارد بشه و اجماعی هم وجود نداشته باشد بر حجیت استصحاب، که ایشون هم اونجا قائل به عدم حجیت بشه، جوابی نمیده. جایی که اجماع داره که نیاز نداره، جایی که ضروری دینه که نیاز نداره. پاسخ این هستش که ببینید اجماع دو جوره. اجماع گاهی اجماع تعبدی است، گاهی اجماع چیه؟ مدرکی است. این چند بار من توضیح دادم. اجماع تعبدی این هست که ما میدونیم همه علما مثلا نظرشون راجع به یک مسئله فلان نظر است. هیچ دلیلی هم در مسئله غیر از همین اجماع علما وجود نداره. یعنی نه یه آیه‌ای هست، نه یه روایتی هست که ما نه یه دلیل عقلی هست که ما احتمال بدیم محض رضای خدا شاید، حداقل احتمال بدیم که بشه محتمل المدرکیه. یا یقین بکنیم که این مجمعین به اون استناد کردن. نه هیچ نگفتن که به چه دلیل فتوا رو دادن، فقط فتواشون رو بیان کردن. اینو میگن اجماع چی تعبدی که مدرکی نیست محتمل. این تعبدن کاشف قطعی میشه توی سری موارد از قول معصوم علیه السلام و حجت خواهد. اگر یه همچی اجماعی بود در مثل استصحاب لیل و نهار، بله دیگه نیاز نبودشون به این اشکال جواب بده. میگفتیم خب شاید دلیلی بوده به دست مجمعین بوده، به دست ما چی نرسیده، تعبد دیگه، ما تعبد. اما اگر اجماع مدرکی بود، یعنی ما دیدیم آقایون مجمعین که اومدن قائل شدن به حجیت استصحاب لیل و نهار به لحاظ ادله ایست که اینجا وجود داره، مثل اخبار استصحاب و امثال ذلک، اون موقع ما باید بریم سراغ همون مدرک. اشکالی که به این مدرک تو جایی که اجماع وجود ندارد وارد میشود همون اشکالی است که اینجایی که اجماع وارد میشه. دیگه اجماع حجت میگن نیست، اجماع کاشف از قول معصوم نیست، اجماع خود مجمعین گفتن ما جهت استدلالمون اخبار استصحاب، اخبار استصحاب اینجا جاری میدونیم و صادق میدونیم. میگیم خب این اخبار استصحاب وقتی ایشون قائل است که اینجا جاری نمیشود، تبعاً اخبار استصحاب لازمه صدق هر شب عدم نقض یقین به شک این هستش که اون یقین و شک موضوعشون یکی باشد، ولی صدق نمیکنن اون یقین رو من نقض کردم. وقتی خودتون میگید این اخبار اینجا جاری نیستن، اون مجمع میگه خب شما اشتباه تشخیص دادید، این اخبار رو تطبیق دادید، این اخبار اینجا جاری نمیشن، اشتباه کرد. و لذا به این اشکال به آقای محدث اثرآبادی اشکال مصنف وارد میشه. مصنف میگه آقا جان این اجماعی که اینجا وجود داره اجماع تعبدی که نیست، اجماع مدرکی به خاطر اخبار استصحاب. تو هم که مدرک رو قبول نداری، اخبار استصحاب رو قبول نداری. این اشکال نه تنها به این مورد مجمعون علیها یعنی استصحاب لیل و نهار وارد است، اشکال تبدل موضوع، بلکه قویتر و شدیدتر و پررنگتر وارد است. چرا؟ به خاطر اینکه این مورد موردی هستش که تغایر فقط به تغایر اصل زمان است، تغایر به جنس زمان، ذات زمان، ذات موضوع در اینا متبدله. وقتی صرف زمان بدون اینکه ذات تغییر بکند اگر متغیر شد مانع جریان استصحاب می شود، اگر ذات موضوع متغیر بشود به طریق اولا مانع جریان استصحاب خواهد بود. چرا اینجا شما قائل به حجت استصحاب است؟ میگی اجماع خب به خاطر مدرک استصحاب دیگه، به خاطر اخبار استصحاب هست، چون اخبارم که شما قبول ندارین اشکال برش وارد میدونید، باید اینو قبولشی نکنید. این میشه اشکال جواب نقضی مرحوم مصنف به استدلال آقای چی؟ محدث اثرآبادی. بعدم یک جواب حلی مرحوم مصنف میدن. چی میفرمان؟ میفرمان جواب حلیش همینه که آقا جون این تبدل موضوعی که شما داری شما کردی تو کله ما میکوبی در شبهات حکمی کلیه، تبدل موضوع عرفی است. این که موضوع متحد است یا نه، این چون دلیل لفظ ادله لفظیه هستن، اون دلیلی که یقین سابق رو ایجاد کرد لفظی است. ما باید ببینیم اون گفته خیار قبل موضوعش چیه، گفته خیار قبل موضوعش چیه، بی است، بی قبلی. زمان رو در موضوع نمیبینه عرف. این که چون این بی قبلی در فلان زمان خاص اتفاق افتاده، عرف برای اون زمان خصوصیتی نمیبینه. میگه موضوع دلیل خیار قبلی است. این خیار قبلی قبلا هم بوده، الان هم که سه روز گذشته الان هم اون خیار قبلی صدق میکنه، ولی سه روز ازش گذشته باشه. نه خیار موضوع حکم رو عرف ببیند، خیار قبلی همون لحظه که اتفاق افتاده فقط، این موضوع حکم خیار قبل است. یه لحظه بگذره دیگه خیار قبل نیست، عرف اینو نمیبینه. زمان رو اونجا دخیل چی نمیداند در موضوع. وقتی دخیل ندونست میگه موضوع متیقن و مشکوک یکیه، جفتش خیار قبلی، موضوع تبدل پیدا نکرد، بنابراین حساب جاری میداد. اینم جواب حلیش، اینم جواب حلی از حرفش. در نهایت هم مرحوم مصنف میفرمایند که آخه آقای مهندس اثرآبادی، از همه این اشکالا و استدلالای شما غریبتر و عجیبتر این است که میفرمایید هیچکی این اشکال جواب نده، فقط من اومدم اینو بیانش کردم، در حالی که استدلال اول شما همون است که نافین استصحاب میگن، منتها با تفاوتی، پس نافین جواب دادن منتها به بیان خودشون. استدلال دوم شما میگید تبدل موضوع است، اخبار حساب حجت است، منتها اینجا موضوع متبدل شده، اخبار صدق نمیکنه، اونا میگن اصلا اخبار حساب حجت نیست، دلالت ندارن، اینا سند ندارن، دلیل عقل هم میگن دلالت بر ظن به بقا حالت سابق، فهم فرقش اینه. اونم جواب دادن، چجوری میگه هیچ کی جواب نداده فقط من جواب دادم؟ جواب دومی هم که شما اومدید دادید بس توقف و اینا گفتید، اونم که اخباریون گفتن، اخباریون میان به اخبار توقف استناد میکنن، شما هم خود از اخباری هستی اومدی همون استدلال رو گفتیم، هیچ کی نگفته من گفتم، کی گفته شما فقط گفتی؟ همه اخباریون اینو تاکید برش دارن و اخبار توقف رو اینجا میارن. اما جواب از استدلال دومش، یعنی همه اخبار توقف رو فراموش کردم بگم، اون جواب اینه، ایشون میگه که ببینید اخبار توقف موضوعشون چیه، شک است در جایی که هیچ بیانی از جانب شارع نیومده باشه. عرضش اینه، میگه اگه شما یه حکمی رو به مسئله برای پیش اومد دسترسی به معصوم نداشت، توقف بکن تا به معصوم دسترسی پیدا بکنه. خب این که میگه هیچ بیانی نیومده باشه، چه بیانی که متکفل بیان حکم واقعی باشه، دلیل و اماره یا دلیل قطعی یا اماره ظنیه، کاشفه ظنیه از واقع باشه، مش خبر واحدی بیاد بگه حکم تو در اینجا این است، در شبهه حکمیه که شک کرده ای که آیا مثلا این خیار قبل آیا اختصاص دارد به همون لحظه صدور بیع قبلی و وقوع بین قبلی، یا بعدش هم ادامه دارد تا چند روز، تا 10 روز، تا 20 روز، تا هر چند روز ادامه دارد، این هر موقع بیاد میتونه خیارش رو اعمال بکنه. در اینجا عرض شد خدمت شما که شما اومدی فرمودی که اینجا هیچ بیانی مثلا نیست، ما میگیم کی گفته بیان نیست، بیان هست، بیان همین اخبار استصحاب. یه موقع از یه بیانی میاد میگه آقا اینجا حکم واقعی تو این است، یه موقع میگه نه حکم واقعی رو نمیدونم، اما حکم ظاهری اینه. استصحاب میگه آقا اون لحظه که این خیار رو داشته بعدن شک میکنیم آیا هنوز خیار رو داره یا نه، رفع شده، استصحاب به بقای خیار میکنیم. اخبار استصحاب اینجا رو میگیره و استصحاب هم میگه اینجا خیار چی هستش، باقی چی هستش. وقتی استصحاب آمد گفت اینجا خیار باقیه، اساسا اخبار احتیاط موضوع ندارن و به عبارت ایشون اخبار استصحاب حاکم بر اخبار چی هستن، احتیاط هستن. علاوه بر این که فرض کنیم این مال جاییست که عرشت خدمت شما که بگیم اخبار احتیاط دلالت بر چی دارن؟ دلالت بر وجوب احتیاط دارن، در حالی که اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط مطلقا ندارن. ایشون قبلا هم گفته اخبار احتیاط ارشادی هن، ارشاد با حکم عقل دارن، هر جا عقل بگه احتیاط واجب است اینا میگن واجبه، هر جا بگه واجب نیست اینا میگن واجب است. عقل کجا فقط میگه واجبه؟ فقط در شبهات در اصل در مکلفون به، یعنی در موارد علم اجمالی، در حالی که مجرای استصحاب علم اجمالی نیست، جاییست که شک بدوی است و حالت سابقه هم وجود داره، اینجا مجرای استصحابه. اینجا که اخبار استصحاب نمیگن استصحاب احتیاط واجب است، وقتی نمیگن واجب است با استصحاب منافاتی نداره، استصحاب میگه آقا حکم تو اینه که لازم نیست احتیاط کنی اما حالت سابقه تو بگیر، اما اخبار احتیاط میگن وقوف کن استصحاب نکنی بهتره، نمیگن استصحاب بکنی غلطه که با هم تعارض داشته باشن، که بعد شما بگید اخبار احتیاط مقدم بر استصحاب میشود، با هم تعارض دارن یا تساقط میکنن، اینجوری که نیست که. در محل نزاع ما اون اخبار اساسا دلالت بر وجوب احتیاط ندارن تا بخوان معارضه با اخبار استصحاب بکنن. اولا بر فرض هم دلالت بر وجوب داشته باشن، اخبار استصحاب بر اونها حاکمن، چون موضوع اونها چیه؟ موضوع اونها است که دلیل نیومده باشن، اینجا دلیل اومده، ولو دلیل ظاهری که حکم ظاهری منو ثابت کرده بود، ظاهرا تو باید استصحاب بکنی، در مقام عمل تکلیف ظاهری تو این است که استصحاب بکنه، همون آثار حالت متیقن سابقه رو، همون احکام شرعی حالت متیقن سابقه رو، همونا رو اجرا بکنی و جریان بدی و جاری بکنی، نقض نکنی اونها رو. وقتی خودش گفته، خود شارع گفته، یعنی من اگه پیش امام معصوم هم میرفتم میپرسیدم، این که میگه قف اندت شبه حتی تسأل عنه امامک، تا بری از امام بپرسی، خود امام اومده گفته دیگه، اینجا چه سوالی، خودش گفته اینجا وظیفه تو اینه، حالت سابقه تمام تموم شده را. اینجا این حاکم می شود بر اخبار چی؟ احتیاط. این کلیت بحث عرض شود خدمت شما که مرحوم مصنف هستش در اینجا، که حالا باید تطبیق بدیم و عبارات رو بخونیم. می‌فرماید که اقول لا یخو، در مقام اشکال بر استدلال مرحوم محدث استرآبادی ایشون می‌فرمایند که لا یخفا، پوشیده نیست، ان نما ذکره اولا، این که اونچه که محدث استرآبادی نقل کردن و فرمودن به عنوان استدلال اولشون که چی بود؟ که این بود که شرط استصحاب، یعنی اتحاد موضوع یقین و شک و این، یا به عبارت دیگه اتحاد متیقن و مشکوک در استصحاب جاری در شبهات حکمیه عرشبت خدمت شما که کلیه وجود نداره و لذا استصحاب جاری نیست. میگه این استصحاب رو که شما میگه فقط من گفتم و هیچکی نگفته، میگه نه خیر، لا یخفا که اون چی که ایشون ذکر کرده اولا، قد استدل به کل من نفل استصحاب، بهش استدلال کرده از هر کسی که استصحاب رو نفی کرده من اصحابنا، تو به صورت مطلق دیگه، نه فقط در شواهد حکمی، در شواهد موضوعی هم نفی کرده. و اوزه و ذالک قایت الیزا، خوبم توضیح دادن حرفشون رو، کما یزرال مراجع از ذریع، کما این که آشکال میشه این ادعای من که گفتم همین حرف رو آقایون غالب نفی استصحاب نافین استصحاب زدن، با مراجعه به ذریعه و عده و غنیه و غیر اینها برایش آشکار میشه که اینا گفته غالب نفی استصحاب و همین استدلال رو هم منتها یه فرقی داره حرف اونا، الا انهم، مگر این که این نافین استصحاب منع عن اثبات الحکم از ثابت لموضوع فی زمان لهو بینه فی زمان آخر من دون تغییر و اختلاف فی صفت الموضوع سابقه، مگر این که این قائلین به نفی استصحاب، این نافین استصحاب منع کردن از استصحاب، یعنی از استصحاب حکمی که ثابت بود برای یک موضوعی در یک زمانی لهو، یعنی برای همون موضوع بعینه در یک زمان دومی بدون این که تغییری ایجاد شده باشد در اون موضوع، موضوع همون موضوع باشد و اختلاف فی صفت الموضوع سابقا و لاحقا، فقط یک اختلافی در صفت موضوع در سابق و لاحق ایجاد چی می شود؟ کما یشهد لهو تمثیل و مندون تغییر و اختلاف ببخشید فی صفت الموضوع سابقا و لاحقا، بدون اینکه هیچ اختلافی حتی در صفت موضوع سابقا و لاحقا وجود داشته، موضوع به عینه همون است، هم ذاتا هم صفاتا همون موضوع رو، فقط من نسبت به حکمش شک دارم. اختلاف فقط چیه؟ فقط به زمانه که اون موضوع در زمان سابق اون حکم داشته، در زمان لاحق شک میکنم همون حکم دارد یا به خاطر این اختلاف زمانی که به تأخیری که پیش اومده همون حکم دارد یا ندارد. اینا گفتن استصحاب اینجا رو حجت قرار میده. خب کما یشهد له، نه اینکه بیان مثل شما بگوین نه استصحاب حجت است و در اینجا تبدل موضوع هم صورت چی گرفته است. شما نگاه کنید اونا مثالی که زدن به چی مثال زدن؟ گفتن بعدم الاعتماد علی حیات زیدن او بقاء البلد علی ساحل بحر بعد الغیبت عنهما، گفتن اگر که ما از زید غایب شدیم، یه مدتی رو زید رو می‌دیدیم جلوی چشم ما بود، همسایه بودیم، حالا دیگه همسایه نیستیم، حالا یا اون رفت یا ما رفتیم و نمی‌بینیم، شک می‌کنیم آیا هنوز زنده است یا نه، نمی‌تونید ایشون گفتن استصحاب حیات زید بکنن، در حالی که موضوع مستصحب یعنی موضوع حیات چیست؟ زید است. این زیدی که سابقا یقین به حیاتش داشتیم با این زیدی که الان شک در حیاتش داریم یکیه، که عیناً ذاتاً و صفاتاً یک، فقط زمانش فرق کرده، اون زید یه سال پیش، این زید سه سال بعده، همین، هیچ فرقی که نکرده، که در اونجا اینا میگن حجت نیست، نه اینکه بگویند تبدل موضوع پیش آمده، تبدل موضوعی پیش نیامده. یا مثلا میگن اگه یه شهری مثلا سال پیش تو بندر مثلا لنگه بوده بر ساحل بحر و دریا بوده، الان سه سال من بندر لنگه نرفتم، شک میکنم آیا هنوز اون شهر هست یا نشد مثلا یک سونامی اومده اون شهر رو خلاصه تبدیل به خاک و خاکستر کرده، از بینش برده و شسته برده، در هم کوبیده و الان دیگه اونجا شهری به نام بندر لنگه چی وجود نداشته باشد. استصحاب بلد بر ساحل بحر اینا گفتم غلطه، نباید بکنی، در حالی که اینجا بلد که همون بلده، فرقی نه که همون بلدی که یقیناً سابقا یقین به وجودش داشتیم حکم و مستصحب میشه وجود، موضوعش میشه چی؟ بلد مثلا بندر لنگه بر ساحل بحر، همون بلد رو همین الان شک در وجودش داریم، فرقی که نکرد که، تبدل موضوعی که پیش نیومده. آقای محدثه اینا همون حرف شما رو زدن منتها با بیان دیگری، گفتن آقا ما ولو تبدل موضوع هم پیش نیاد ما اینو حجت نمیدانیم، ولو تبدل موضوع هم پیش نیاد ما حجت، چرا و احملو قاعده البناء على اليقين السابق، اینا قاعده استصحاب یعنی قاعده بنا بر یقین سابق و عدم نقض یقین سابق به واسطه شک رو چیکار کردن؟ مهمل قرارش عرض شد خدمت شما دادن، یعنی بهش عمل نکردن. چرا؟ لعدم دلالت العقلله، چون گفتن این قاعده دلیل عقلی که ندارد، عقل دلالت بر ظن و بقا حالت سابقه طبق نظر اینها نمی کنه، که درست هم میگن. ولن نقل، گفتن نقل هم دلالت ندارد، اخبار حساب هم دلالت ندارد. حالا این که میگن اخبار حساب دلالت ندارد، یا بناهن الادم التفات امیل الاخبار المسکو، ببخشید، بناهن الادم التفات امیل الاخبار المسکو، بخاطر این است که اینا به این اخبار توجه نمی کنن، به اخبار حساب اعتباری قائل چی نمیشن. چرا؟ یا لقصور دلالت ها انده هم به بعض معشر نایله سابقا، یا به جهت اینکه نزد این قائلین به عدم حجیت استصحاب دلالت اخبار استصحاب قاصره و اینا دلالت بر اون چیزی که ما گفتیم ندارن، به جهت بعض اون چیزایی که ما قبلا گفتیم، اشکالایی که بر دلالت یا سندشون، که سندش هم ایراد داشته باشه، طبیعتا دلالت بر حکم نخواهند داشت چون صادر نشدن اساسا. اما لقفلت منها، یا به خاطر اینکه اساسا این اخبار رو ندیدن، که البته این میفاید علا ابعد الاحتمالات، این بنابر دومی بنابر بعیدترین احتمالات است از ساحت من هو دونهم فی الفضل، از ساعت قدسی کسانی که پایین تر از این بزرگان هستند در فضل، چه رسد به اینا که خیلی مقام بالایی داشتن به لحاظ علم و فضل، بعید این اخبار رو ندیده باشه. اما حالا یه احتمال خیلی ضعیف هم ممکن هستن این اخبار رو. به هر حال اینا قائل به استصحاب در همون موردی که تبدل موضوع هم اتفاق نیفتاده و وحدت موضوع هم هست در متیقن و مشکوک، در همونجا اومدن قائل به عدم حجیت شدن. فرقش با حرف شما فقط اینه. و هذا المحدث، اما شما این محدث استرآبادی رحمت الله علیه، قد سلم دلالت الاخبار علی وجوب البناء علی الیقین السابق، ایشون برخلاف نافین استصحاب پذیرفته دلالت اخبار استصحاب رو بر وجوب بناء بر یقین چی سابق، اینو قبول کرد که بناء بر یقین سابق واجبه، ما باید استصحاب بکنیم در جایی که موضوع چی باشد، متعد باشد، به حرمت نقض یقین سابق در صورت ما اتحاد الموضوع. گفته این اخبار دلالت دارن بر وجوب بنا بر یقین سابق و حرمت نقض یقین سابق در صورتی که یه شرط باشد و اونم اتحاد موضوع است. الا انه ادعا، مگر این که این محدث ادعا کرده تغایر موضوع المساله المتيقنه و المساله المشكوله مشكوكه، ایشون تغایر موضوع مساله متيقنه و مساله مشكوكه رو ادعا کرده، گفته موضوع در یقین سابق بیع قراری نیست که همون موضوع در شکل حق باشد، بلکه چیست؟ موضوع در یقین سابق بیع قراری در اند وقوع البیع است، اون زمان رو جزء موضوع گرفته. و بعد میگه خب در این بیع قراری بعد از وقوع بیع، بر یه روز بعدش، دو روز بعدش، سه روز بعدش، صد روز بعدش، دو سال بعدش، اینجا هم آیا حکم هست؟ نه، میگه یه موضوع دیگری است، دیگه اون موضوع نیست. شما نمیتونید حکم بیع قراری در زمان صدورش رو استصحاب بکنید برای بیع قراری بعد از صدورش. ایشون اینجور اومده گفت فل حکم فیها بل حکم سابق، پس حکم در مسئله مشکوکه به همون حکمی که در زمان یقین به مسئله وجود داشت، لیس بنا علی یقین سابق، این بنا بر یقین سابق نخواهد بود، چون یقین سابق به یقین به حکم در یک موضوع دیگری بود غیر از این موضوعی که الان درش شک دارم. و عدم الحکم به این لیسه نقصن، اگر ما همون حکمی که سابقا در بیع قراری اندل وقوع میکردیم، میگفتیم خیار قبن بیع قبنی میکردیم، میگفتیم خیار قبن اونجا ثابت میشود، اون حکم رو اینجا نکنیم در مورد شک، در فرض شک، در فرض بعد از وقوع به این حکم نکنیم، این نقض به حساب نمیاد، لیسه نقضن لاحی، نقض اون یقین سابق به حساب نمیاد. ما که نگفتم اون موقع بیع قراری اندل صدورش هر شبت خدمت شما که حکم خیار قبل ندارد که نقض به حسابه، من میگم الان حکم خیار قبل ندارد، این نقض اون نیست که، این موضوعش فرق کرد. فیر دو علیه میفرمد حالا که ایشون حرفش فرق کرد با اونها، اونا خب مبناشون فرق میکرد، میگفتن آقا اساسا اخبار حساب حجت نیست، اما ایشون میگه اخبار حجت، موضوعش هم جاییست که تبدل موضوع اتفاق نیفته، شرطش هم جاییست که تبدل موضوع اتفاق نیفته، این شرط در شبهات حکمی محقق نیست، لذا اخبار استاب در شبهات حکمی موضوع نداره، جاری نمیشه. ایشون اینو میگه، ما به ایشون میگیم چی؟ فیرد و علیه، دو تا اشکال میکنیم. فیرد و علیه اولا، پس وارد میشود بر این استدلال اول جناب محدث سرابادی، اولا به عنوان اشکال اول این که النقض بالموارد التي ادعي الاجماع والضروره على اعتبار الاستصحاب فيها، نقض به مواردی که ادعا شده است اجماع یا ضرورت بر اعتبار استصحاب در اون موارد، بر حجیت استصحاب در اون موارد، كما حكيناه عنه سابقا، همونطور که حکایت کردیم هر شبت خدمت شما این موارد رو از جناب آقای محدث عسرآبادی سابقا که ایشون یه سری موارد مثلا مثل استوب عدم نسل ولی شبه شبه حکمی باشد، ایشون میگه حجت است، اجماع برش وجود داره، اجماع برش وجود داره. یه سری موارد دیگر هم گفته، یک شما گفتیم قبلا، اینا رو باید جواب بده. فعلا منها یکی از اون مواردی که خودشون اعتراف دارد به اینکه اجماعی هست اجرای استصحاب یا ضروری دین، عرض شود خدمت شما که به حساب میاد، استصحاب لیل و نهار هست. و فعلا منها استصحاب لیل و نهار، فعلا به خاطر اینکه که اون از زمان المشکوک لیلن او نهارن اشد و تغایرن و اختلافن، این که زمان مشکوک لیل یا نهار بوده باشد، یعنی سابقا لیل بوده الان شک داریم هنوز لیل است یا نه، سابقا نهار بوده الان شک داریم هنوز نهار است یا نیست، این به لحاظ تغایر زمان در سابق با زمان در لاحق که درش شک کردیم شدیدتر هست معکون زمان سابق کذالک من ثبوت خیار القبل، با عرض شد خدمت شما که بودن زمان سابق لیلن و نهارن از چی؟ از ثبوت خیار قبل اب شفعه فی زمان المشکوک و ثبوت ما فی زمان لاحق. یه بار دیگه عبارت رو بخونم، ایشون میگه این که زمان مشکوک لیلن فهن نکون از زمان المشکوک لیلن او نهارن اشد دو تغایرن و اختلافن معکون زمان سابق کذالک من ثبوت خیار القبن او شفعه فی زمان المشکوک و ثبوت ما فی زمان سابق. دیگه ببینید، یه به خاطر این که زمانی که شک داریم در بقایش، حالا چه لیل باشد چه نهار، با اینکه زمان سابقش هم لیل و نهار بوده است، یعنی سابقا که یقین داشتیم به لیل الان شک در لیل داریم، سابقا یقین داشتیم به نهار الان شک در بقایش داریم نهار داریم، این تغایرش، تغایر زمان سابق که یقینا لیل بوده یا نهار بوده، با زمان لاحق ممکن لیل نباشد نهار باشد، ممکن نهار نباشد لیل باشد و مغایر با او بوده باشد، جنسش هم فرق کنه، این تغایر شدیدتر است، اختلاف شدیدتر است از ثبوت خیار قبل یا خیار شفعه در زمان مشکوک و ثبوت ما، یعنی ثبوت خیار قبل و خیار شفعه در زمان سابق که یقین داشتیم به ثبوت اینا. زمان مشکوک زمانی است که دیگه هر شب بیع قبل یا بیع شفعه اتفاق افتاده و گذشته، الان از اون زمان وقوع گذشته الان شک میکنیم که هنوزم باقی این خیار یا باقی نیست، زمان سابق اون زمانی است که این اتفاق افتاده بودن و واقع شده، اونجا یقینی بود. میگه اونجا تغایر فقط به تغایر زمانه، جنس زمان فرق نمیکنه، ذات زمان فرق نمیکنه، فقط اون زمان اول است این زمان دوم، اون جزء اول زمان است این جزء دوم زمان است، اما اینجا تغایر به تغایر جنس است، ذات زمان فرق میکنه. اگه اون تغایر با مانع جریان استصحاب بشه، بعد این باید به طریق اولا مانع جریان بشه. چجوری شما میگید اجماع وجود دارد که اخبار استصحاب اینجا صدق میکند و جاری میشود و اینجا تبدل موضوعی نیست؟ چجوری میگید تبدل موضوعی؟ تبدل موضوع به طریق اولا شدیدتر و قویتر هست. اینو بیا جواب بده آقای محدث عسرآبادی، این مورد نقص. ولو اريد واو واو استیناف میخواد جواب بده، میگه شاید کسی بیاد اینجا بگه که جواب سوال مقدره، جواب اشکال مقدره، شاید کسی بیاد در دفاع از آقای محدث عسرآبادی بگه آقا مراد از استصحاب لیل و استصحاب نهار که ایشون میگه اجماع بر حجیتش وجود داره، استصحاب خود لیل و نهار نیستش که شما بگید اینا تغایرشون اشد دست از اون تغایر زمان در استصحاب مثل خیار شفعه و خیار قبل که ایشون قائل به حجیتش نیست و بهشون اشکال بکنه، بلکه مراد چی هستش؟ بلکه مراد از شک در لیل در استصحاب لیل شک در طلوع فجره، مراد از شک در نهار در استصحاب نهار شک در غروب شمسه، و همینجور که واضحه در این صورت موضوع یقین و شک لیل و نهار نیست تا زمان بوده باشد و اون اشکال بر محدث عسرآبادی لازم بیاد، بلکه طلوع و غروب شمسه که این اصلا زمان نیست، یک امر موجود خارجی است و اصلا زمان به حساب چی نمیاد. مرحوم مصنف اینجا با بله اوریده میخواد از این اشکال جواب بده و از این خلاصه فرار جلوگیری بکنه که کسی بخواد این راه فرار رو باز کنه برای محدث عسرآبادی نسبت به اشکال مرحوم مصنف. بگه شما گفتید جواب بده، خیلی خوب جواب نمیدید، اصلا استصحاب لیل و نهار نیست، این قابل مقایسه نیست با اون استصحاب عرشبت خدمت شما حق شفعه و خیار قبل که اونجا در واقع تغایر به تغایر زمان بود، اینجا تغایر به این است که آیا طلوع فجر اتفاق افتاده یا نیفتاده، به زمان کار نداره، به شکل زمان بیان میشه و استصحاب لیل و استصحاب نهار، اما واقعش مرجع این استصحاب حقیقتش رجوع میکنه به استصحاب اینکه آیا پدیده‌ای به نام طلوع فجر اتفاق افتاده یا نه، آیا پدیده‌ای به نام غروب شمس اتفاق افتاده یا نیفتاده. و این تبدل ارشاد خدمت شما در اینجا شما بخواید بگید، ما میگیم قبلا که طلوع فجر نبود الان هم طلوع فجر نیست، موضوعش اصلا زمان نیست، موضوعش طلوع فجر است، موضوعش غروب فجر است، اصلا زمان نیست که بگید زمان متبدل شده و تغییر کرده. ایشون میگه اگه کسی بیاد این حرف رو بزنه میگیم نه این جواب شما کافی نیست. چرا؟ چون درسته طلوع فجر و غروب شمس اینا یک پدیده خارجی هستن و یک موجود خارجی هستن، اما زمانی هستن. یعنی چی؟ چون امور خارجی و پدیده‌های خارجی بعضی از زمانی هستن بعضی از زمانی نیستن. زمانی هستن یعنی شیئاً فشیئاً حاصل میشن، در بستر زمان حاصل میشن، مثل خود زمان که جزء اولش اول میاد بعد جزء اول از بین میره و جزء دوم از بین حاصل میشود. طلوع فجر و غروب شمس هم یه امر تدریجی متدرج الوجوده و این هم میشه مثل همون زمان. اون لحظه اولش با لحظه دومش فرق میکنه، لحظه دومش با سومش فرق میکنه، و لذا اون اشکال تبدلی که ایشون گفت با این جواب حل نمیشه. این هم هنوز متبدله، این هم هنوز متبدله. حالا البته به اون شدت نیست که میگفتیم اگر استصحاب لیل و نهار مراد ازش حساب خود لیل و نهار بوده باشد، تغایر بین متیقن و مشکوک که لیل و شک در لیل بوده باشد تغایر بین لیل و نهار میشه، تغایر جنسی و ذاتی است و اونجا به طریق اولا باید ایشون قائل به تبدل موضوع عدم جریان استصحاب بشه. اینجا حالا اون اولویت وجود نداره، اما اینم میشه مثل بقیه موارد، مثل همون عرشبت خدمت شما خیار قبل و خیار شفه و اینا در بیع قبلی و بیع شفعه شریک که در اونجا گفته میشود بالاخره تغایره هست، حالا ولو به این شدتی که در لیل و نهار گفته شده چی نباشد، اگر مراد از لیل و نهار طلوع و غروب چی باشد خورشید بوده باشد. مثلا ولو اورید من اللیل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس، اگر مراد از لیل و نهار طلوع خورشید یا غروب خورشید بوده باشد، طلوع فجر نه از آن صبح یا غروب شمس بوده باشد، لا نفس الزمان نه خود زمان لیل و نهار رو بخواد حساب بکند، کان الامر کذلک، بازم مثل همون جایی که حساب لیل و نهار کرده باشه. یعنی اینجا بازم همون اشکال به آقای محدث حسرابادی وارد میشه، چرا اینجا قائل به حجت حساب شدی با اینکه در اینجا همون اشکال خود یعنی تبدل موضوع لازم میاد. آقا اینکه زمان نیست تبدل موضوع لازم بیاد، میگه و ان کان دون الاول فی الظهور، اگرچه این به لحاظ ظهور یعنی ظهور تبدل موضوع و آشکاری تبدل موضوع از اون جایی که مراد از حساب لیل و نهار حساب خود زمان بوده باشد یک کمی وضوحش کمتر، اما باز این هم تبدل موضوع پیش میاد. این لعن علت برای و ان کان دون الاول فی الظهور یا علت برای کان الامر کذالک، آدم اول خیال میکنه علت برای این دومی است، اما وقتی شما مضمون این تحلیل رو میبینید علت برای اولی است. علت برای این است که کان الامر کذلک، یعنی اگر مراد از استصحاب لیل و نهار استصحاب طلوع فجر و استصحاب غروب شمس، یعنی استصحاب عدم طلوع فجر و عدم غروب شمس بوده باشد نه استصحاب خود زمان، بازم اشکال تبدل موضوع لازم میاد. چرا اشکال تبدل موضوع لازم میاد؟ به خاطر اینکه لن مرجع طلوع و غروب الا الحرکت الحادثه شیئا فشیئا، چون مرجع و بازگشت طلوع و غروب به حرکت ایجاد شونده شیئن فشیئن است که لحظه به لحظه این حرکت که ایجاد میشه یه ذره میره جلو دیگه اون حرکت از بین میره و حرکت بعدی ایجاد میشه، یه لحظه دیگه یه مقدار دیگه میره جلو، این اتفاق میفته که میاد تا بالای افق یا میره تا پایین افق خورشید قرار میگیره و این تبدل شیئن فشیئن چون داره ایجاد میشود یکهو و دفعتا ایجاد نمیشود، این متبدل هستش و طبیعتا همون تبدل موضوع این اشکال اینجا پیش میاد. نه اینکه لعنه علت برای و انکان دون الاول فزور باشد، کجا این علت میشود برای اینکه این ارشاد حساب طلوع عدم طلوع یا عدم غروب خورشید، این نسبت به حساب خود لیل و نهار به لحاظ تبدل موضوع ارشاد خدمت شما که پایین تر هستش، این که اونو اثبات نمیه اصل تبدل موضوع رو ثابت میکنه نه پایین تر بودن این رو نسبت بود، این نسبت به بعد میفرماید که ولو اوریده، دوباره یه نفر میخواد بیاد یه راه فرار دیگه درست کنه برای محدث استرابادی، طرفدار زیاد داره، مصنف هی داره برایش راه فرار درست میکنه، از این راه ها جواب میده، یه باب استیناف دیگه میاره، یه کسی بیاد بگه آقا اصلا مراد محدث استرابادی از حجیت استصحاب لیل و نهار که میگه اجماعیه و همه قبولش دارن و همینطور هم هست، نه استصحاب خود لیل و نهاره که زمان هستن و نه استصحاب یه امر زمانی مثل طلوع خورشید و عدم طلوع خورشید یا عدم غروب خورشید هستش که اینم یک امر چی هستش متدرج الوجود است که اینجا هم تبدل موضوع لازم داره، بلکه مراد استصحاب احکام لیل و نهار هست. مثلا احکام لیل چیه؟ این است که میتونی افطار بکنی. احکام نهار چیه؟ این است که نمیتونی افطار بکنی. احکام لیل چیه؟ این است که هنوز وقت نماز شب باقیه. احکام نهار چیه؟ این است که اینجا جای نماز شب خوندن نیست. احکام لیل چیه؟ این استش که احکام نهار چیه؟ این استش که تو هنوز حق نداری ارشد خدمت شما که نماز مغرب و عشات رو بخونی چون هنوز لیل نشده. ایناست احکام لیل چیه؟ این است که تو حق نداری امروز نماز صبح تو بخونی. این احکام رو میام حساب میکنیم، میگیم سابقا من نمیتونستم نماز صبح بخونم، هنوزم نمیتونم. سابقا میتونستم افطار کنم، هنوز شب بود، هنوز طلوع فجر نشده بود، یقین داشتم طلوع فجر، الان که شکرم الانم میتونم افطار بکنم. سابقا چون روز بود نمیتونستم افطار بکنم، الانم شک دارم الانم نمیتونم افطار بکنم، تا یقین نکردم به غروب خورشید نمیتونم افطار بکنم. اینجا حساب خود آثار میشود و وقتی حساب خود آثار شد دیگه این آثار نه زمان هستن و نه زمانی هستن که این اشکال شما وارد بشه. بگید تبدل چی لازم میاد؟ هر شبت خدمت شما که موضوع لازم میآید، اینجا تغییر موضوع دیگه اشکالش لازم میاد. بنا مصنف در مقام پاسخ از این اشکال با این عبارت ارشد ولو ورید استصحاب احکام ها میفرمایند که در این صورت هم اشکال تغایر موضوع بر محدث اثر آبادی لازم میاد، این هم را فرار نمی، باز همون اشکال لازم میاد و ایشون باید جواب بده. چرا؟ چون موضوع این احکام در ادله شرعیه بالاخره لیل و نهاره، موضوع حکم وجوب ببخش حرمت افطار چیه؟ نهاره دیگه، روز حق نداری افطار بکن، تو روز نمیتونه افطار بکن، موضوعش روزه. و وقتی شما میای خود استصحاب میخوای مستصحبت رو خود این حکم قرار بدی، آیا باید اتحاد موضوع متیقن مشکوک رو احراز بکنی یا نه؟ باید یقین بکنی که هنوزم روزه یا نه. بگید هنوز روز است، اما شاید من الان بله یه جایی هستش، مثلا اینجا بگم که بنده هر شب خدمت شما که مریض شدم و دارم میمیرم، نیاز به آب دارم، آب نخورم میمیرم، زخمی شدم مثلا باید حتما یه مقداری آب بخورم، یا مثلا هر شب باید یه مقداری غذا و یه قرصی میگن باید این قرص حتما بخوری به صورت بله باید اتفاق با سرم و فلان اینا نمیشه، باید اینا دارم باش بخورم. خب در اینجا قطعا هنوزم روزه ها، در اینجا شما میتونید استصحاب حکم بکنید. چرا؟ چون احراز میکنید موضوع اون حکم سابق که روز بود هنوز هست، فقط شک داره آیا با اینکه اون موضوع هست یه مقیدی یه مخصصی اومده اینو خارج بکنه بگه اینجا دیگه اون حکم نیست یا نه، استصحاب حکم میکنید بگید نه هنوزم حق نداره، اونجا میشه اون حساب رو انجام داد. اما در جایی که اساسا شک داری آیا هنوز روز هست یا دیگه شب شده است، دیگه اون حکم موضوع ندارد، که نمیتونی بیا حساب و حکم رو بکنی. تبدل موضوع اتفاقا اینجا آشکارتره و واضحتر هستش و این راه حرار باز برای جناب محدث استرابادی نخواهد شد. وند ولو اورید استصحاب احکامه ما، اگر اراده شود استصحاب احکام لیل و نهار، نه خود لیل و نهار و نه طلوع و غروب خورشید، مثل جواز اکل و شرب به حرمت ما، مثل جواز اکل و شرب که از احکام عرض شود لیلن و حرمت اکل و شرب که از احکام نهار هستن، ففیه این استثاب هم اشکالش نیست که ان ثبوت هما فی السابق، ثبوت این احکام در گذشته که یقینی بوده، کان منوتن و متعلقن فی الادلت الشرعیه به زمان لیل و نهار، اینا در ادله شرعیه منوط بوده و متعلق بوده به چی؟ به دو زمان لیل و نهار. یعنی تو دلیل شرعی گفته که لا تأکل فی النهار، فی النهار موضوع حکم لا تأکل بوده، لا تشرب بوده. تو دلیل گفته که یجوز لکل اکل ارشد یحل لکل اکل و شرب فی اللیل، این موضوع اون حکم بوده. وقتی موضوع بوده شما بخوای خود این حکم رو استصحاب بکنی، فاجراهما، پس اجراء استصحاب احکام لیل و نهار مع شک فی تحقق الموضوع، با اینکه شک داریم آیا موضوع این حکمی که سابقا بهش یقین داشتیم هنوزم باقیه یا اصلا متبدل شده تبدیل به یک موضوع دیگری شده، به منزلت ما انکرهو، این به منزله همون چیزیست که ایشون اشکال کرد بر قائلین به استصحاب من اجراء حکم موضوع الا موضوع آخر، که عبارت بود از این اشکالشون، هم عبارت بود از این که شما اومدید حکم رو اجرا کردید و سرایت دادید و کشوندید از یک موضوع به یک موضوع دیگر، بگید تبدل موضوع شده، چرا حکم اون موضوع رو برای این استصحاب میکنید؟ اینجا همین اشکال به شما میشود، باز همون اشکال به این آقا میشه. لذا ایشون میگه به ما ذکرنا، به اون چه که ما ذکر کردیم در این مثال استصحاب لیل و عرض شود خدمت شما نهار، که گفتیم ولو مجمعون علیه، همون اشکال خود ایشون بهشون لازم میاد و باید جواب بدن و نمیتونن جواب بدن و نقض میشه کلامشون با همین مثالی که خودشون قائل به حجیت شدن، آشکار میشود ورود و نقض المذکور علیه ویسار لمسال، آشکار میشود وجه ورود نقضی که ذکر شد، یعنی همین نقض به این اشکال که تبدل موضوع لازم میاد بر جناب محدث اثرابی در بقیه مثالهایی که ایشون قائل به حجیت استصحاب در اونها هستن به خاطر اجماع، حالا یا ضرورت دین یا هرچی، اونم آشکار. حالا چند تا مثالشون میزنه اینجا، بفهمند مثلا فعی و فرقه بین شک فی تحقق الحدث قبل خبث، میگه یکی از اون استصحابایی که خود ایشون معترف است به اینکه این استصحاب حجت است، استصحاب شک در تحقق حدث خبث است. اگه من طهارت باطنی داشتم، یعنی وضو گرفتم، غسل کردم، غسل جنابت کردم، حالا شکم آیا حدث اصغر یا اکبر از من صادر شده یا نه، استصحاب عدم حدث رو ایشون معترفه که اجماع وجود دارد و ضروری دین است که این حجت. ولی که جای دیگه میگه حجت نیست، اینجا میگه اجماع است حجت. یا اگر من بدنم طاهر بوده، لباسم طاهر بوده، نجس نبوده، بدن شک کنم آیا یه خبثی خلاصه آلوده شده این لباس و بدن من یا نشده، مکان نمازم طاهر بوده، نمیدونم یه خبثی اومده اینجا، یه بچه‌ای اومده اینجا ادرار کرده یا نکرده، نمیدونم، اطلاع ندارم، خونی شده یا نشده، اینجا استصحاب عدم خبث و عدم تنجس، این استصحاب رو ایشون گفته اجماعی است و همه قبول دارن. همه قبول دارن و خودش هم قبول کرد. ما میگیم بهشون چه فرقی هست بین این استصحاب با مثلا استصحاب عرشت خدمت شما که این که مزیه. خب دقت کنید، بین اینکه من شک بکنم در اینکه آیا مزی که واقع شده است آیا رافع طهارت من هست یا رافع طهارت من نیست، حالا چه طهارت باطنیه یعنی حدث به حساب میاد یا نه، و چه طهارت ظاهری یعنی نجاست و خبث به حساب میاد یا نه، در اونجا ایشون اومده گفته اگه شکی در تحقق رافعیت به واسطه مزی کرده حق استصحاب ندارید. چرا؟ چون گفته ما نمیدونیم که اون موضوع قبلی الان متبدل شده است یا موضوع دیگری شده است، اما در مورد حدث و خبثشون میگه اینجوری نیست. یه چه فرقی بین اینجا و اونجا وجود دارد؟ اگه اونجا تبدل موضوع است، اینجا هم تبدل موضوع است. چون همونطور که در اونجا زمان قبل از عرشبت خدمت شما حصول و صدور مزی از انسان با زمان بعد از حصول مزی از انسان متفاوته، چون موضوع که یکیه، همون انسان است. موضوع حکم طهارت همون انسان است و این موضوع عرشبت خدمت شما که متبدل نشده، فقط زمان فرق کرده، زمان قبل از صدور مزی با زمان بعد از صدور مزی. شما میگید همون باعث تبدل موضوع است و مانع جریان استصحاب است. نمیشه استصحاب کرد چی رو؟ طهارت سابقه رو. اینجا ما باید بگیم معلوم نیست طاهر بوده باشه، باید احتیاط بکن. شما اینجوری میگید. شما اونجا اینطور میگید، میگید قابل استصحاب نیست. بعد میرسید به حدث و خبث، اینجا حرف حدث خبث هم همونه. من شک دارم آیا حدث از من صادر شده یا نه، خبث به من وارد شده یا نه. طهارت موضوعش چی؟ همین انسان است. طهارت باطنی یا ظاهری از نجاست، طهارت از حدث یا طهارت از خبث و نجاست، هر دو موضوعش انسان. این انسان که همون انسانه. شما میگید همین که زمان قبل از عرشت خدمت شما صدور خبث و زمانی که الان شک کردیم در صدور حدث و خبث، این دو تا زمان چون متفاوت است، خب ما باید بگیم هم به همون دلیلی که اونجا دو تا زمان متفاوت شده بود، سبب تغایر موضوع و تبدل موضوع و عدم جریان استصحاب بود، اینجا هم تبدل موضوع، تغایر موضوع، بعد بگید اینجا زمان دخیل در موضوع است. چه فرقی میکنه با اونجا؟ اینم باید بگید، همون حرفو بزنید. فهمید؟ فایو فرقن، پس چه فرقی هستش بین شک فی تحقق الحدث قبل خبث بعد طهارت الذی جعل الاستصحاب فی من ضروریات الدین؟ چه فرق است بین تحقق شک در تحقق حدث یا خبث بعد از طهارت متیقنه سابقه ای که خود آقای محدث استرابادی جعل فاعلش محدث استرابادی است، قرار داده است استصحاب رو در اینجا، یعنی در کجا؟ یعنی در شک در تحقق حدث و خبث، من ضروریات دین. استصحاب عدم حدث و عدم حدث ایشون از ضروریات دین دانسته و جاری دونسته. چه فرقی اینجا دارد به لحاظ تبدل موضوع؟ چون تبدل زمانی بالاخره هست، شما هم انقدر کافی میدانستید. و بین شک فی کون المزیه محکوما شرعا به رافعیت طهارت، و بین این که شک داشته باشیم که آیا مز در شرع مقدس رافع طهارت دانسته شده یا نه، یعنی شک در رافعیت موجود داریم که آیا مز رافع هست یا رافع چی، چه فرقی بین اینجا و اونجا هست. فان طهارت السابقه فی کل منهما کان منوتا بعدم تحقق رافع. چرا؟ چون موضوع طهارت سابقه که متیقن بود در همه اینا، یعنی هم در عرض شبت شک در حدث و خبث و هم در شک در رافعیت مز، او طهارت سابقه ای که وجود داشته قبل از همه اینها موضوعش چی بوده در ادله شرعیه؟ موضوعش عدم تحقق رافع بوده. طهارت در جایست به شرطیست که رافع نباشد. الان شما شک کردید رافع اومده یا نه، یعنی شک دارید اون موضوع آیا صدق میکند یا نمیکند، اون موضوع از بین رفته، نمیتونید که اون اثر رو بیاد بار بکنید که استصحاب بکنید، یا خود اون موضوعی که متبدل شده رو چیکار کنید؟ استصحاب بکنید، و شک در تبدلش دارید همون رو بیاد چیکار کنید؟ استصحاب بکنید. کانه منوتن بعدم تحقق رافع و هازل منات، و این منات یعنی این منات و موضوع عدم تحقق رافع فی زمان شکه غیر متحققن، این در زمان عرض شود به خدمت شما که شک، این محقق عرض شود خدمت شما که نیست، غیر متحققن، چون یقین به عدم رافع در این مثال ها هیچ کدوم وجود نداره. احتمال وجود رافع تورات یعنی حدث خبث و همچنین احتمال رافعیت موجود، رافعیت این مزی که وجود به وجود آمده، همه اینا داده میشه. چون احتمال هست شک داریم، این منات احراز و یقین به بقاء موضوع یعنی عدم رافع، اینو یقین بهش ندیم، احتمال رافع میدیم. وقتی این شد فکیفه یسری حکم حالت وجود المنات، چجور میشود سرایت کند حکم حالت وجود منات، یعنی حالت سابقه که یقین داشتیم به این که شرط موضوع که چی بود؟ که عدم رافع بود، محرز بوده و وجود داشته، اون حکم ما بیم به اینجا که شک داریم آیا شرط موضوع محرز است و وجود دارد سرایت بدیم. شما بیا جواب ما رو بده آقای مهندس استرابادی، چرا اونجا میای میگه اجماع وجود داره؟ فرقی نداره چه در اونجا چه در اینجا، در همشون همین اشکال شما اصد وجود خواهد داشت. و ثانیه، این نسبت به جواب هر شرط خدمت شما که از اشکال اول مرحوم مصنف رحمت الله علیه. اما ایشون وارد میشه در اشکال دوم، میفرمایند که اشکال دوم این است که شما ببخشید، بله اشکال دوم از جواب اول محدث استرابادی میفرمایند و ثانیاً بالحل، جواب دوم حرف شما حلی است و اون این که شما گفتید تبدل موضوع لازم میاد، ما میگوییم نه خیر، هیچ هم تبدل موضوع لازم چی نمیآید. چرا؟ به جهت این که عرض به خدمت شما که و ثانیاً بالحل بان اتحاد القضیه المتيقنه، جواب حلی این است که اتحاد قضیه متیقنه و المشکوکه و قضیه مشکوکه، الذی یتوقف صدق البناء علی الیقین و نقضی به شک علی، که صدق بناء بر یقین و نقض یقین به واسطه شک در اخبار استصحاب اومده، گفته لا تنقض به شک، این نقض به شک که نهی ازش کرده و بنابر یقین که امر بهش کرده، این صدق این اخبار متوقف بر چیز علیه، در این اتحاد قضیه متیقن و مشکوکی به لحاظ موضوع هستش، این امریز عرفی میفهمد امرون راجون الالعرف، شما داری دقت عقلی میکنی و زمان رو دخیل میدونی، عرف که اینو دخیل نمیدونه، امرون راجون الالعرف، این امریز که رجوع میکند به چی؟ به عرف. وقتی رجوع کرد به عرف، لانه المحکم فی باب الالفاظ، چرا؟ به خاطر اینکه عرف است که در باب الالفاظ حکم قرار داده شده. شعاره گفته اگه من چیزی نگفتم که مثلا وقتی میگم سله مرادم از صلاة چیست، ببین عرف چی میگه، اگه عرف میگه دعایه یعنی دعا بکن، یعنی بر تو واجب است دعا کردن. بله اگه یه حقیقت شرعیه بود، من شعاره خود صاحب مسئله اومدم گفتم مرادم از صلاة، هر جا گفتم صلاة منظورم این حرکات مخصوصه، این اوراد مخصوص با این شرایط با این اجزا، بعد طاهر باشی، بعد رو به قبله باشی، بعد مکانت پاک باشه، قصبی نباشه، چه اون موقع بله. اما اگه من نگفتم میگه همون حقیقت عرفی حاکمه، عرف حاکم است در باب الفاظ. و من المعلوم و واضح است که ان الخيار او الشبهه، خيار از خيار غم یا خيار شفعه، اذا ثبت في الزمان الاول، اگه در زمان اول یعنی همون زمانی که این عقد غبنی و این بیع مثلا شفعه به یه شریک اتفاق افتاده، و شک کفی ثبوته ما، و شک شده است در ثبوت همین خيار و همین خيار غم و همین خيار شفعه، فز زمان ثانی، در عرض شود خدمت شما که زمان دوم که چی باشد؟ زمان بعد از عرض شود خدمت شما که وقوع این بیع قبلی یا بیع شفعه بوده باشد. یستق عرفان، عرف میگه صدق میکند عرفان، ان القضیه المتیقنه فز زمان الاول به اینها مشکوکتون فز زمان، یعنی همون قضیه متیقنه در زمان اول همون بینه در زمان ثانی مشکوکه، میگه موضوع همون موضوع در اون قضیه چی بوده؟ یه بیع قبلی بوده، بیع شریک بوده است، اون موضوع این الان هم واقعا همونه، هیچ فرقی نکرد. بیع شریک در زمان وقوعش، این قیدش در زمان وقوع قیدش نبوده، زمان قید موضوع نبوده است، بلکه موضوع چی بوده؟ از مطلق به قبل بوده، به شریک بوده، همون موضوع هنوز هم هست. الان شک میکنیم آیا مانعی ایجاد شده است یا نه که بیاد جلوی تقوا این حکم رو بگیره حساب بکنه. بقای موضوع هم هستش، تبدل موضوع هم چی لازم نمیاد. نه بله، میگه بعضی موارد هست که در تحقق موضوع شک میشه، یعنی به همین عرف هم که نگاه میکنه شک میکنه که آیا این موضوع همون موضوع است یا موضوع چیز دیگری است. نه قد یتحقق فی بعض موارد از شک فی احراز الموضوع، مثلا شارع چی میگه؟ شارع میگه که عرض شد خدمت شما که آب وقتی تغییر بکند نجس می شود. و من شک می کنم این که میگه وقتی تغییر کند آیا قید موضوع است؟ یعنی آب متغیر نجس است؟ اگر این قید موضوع بوده باشد در زمان لاحق وقتی که تغییر این آب متغیر زائل می شود و تبدیل می شود به آب غیر متغیر، رنگ و بوم ازش بر می گرده به حالت اولش، دیگه رنگ و بوم از این نجاست نمی ده. اینجا شک می کنم آیا اون موضوع محقق است یا نه. در واقع اینه دیگه، یا یقین دارم به عدم تحقق اون موضوع، یا اون موضوع دیگه قطعا محقق نیست، بلکه ما حکم اونو بیام برای اینجا استثاب بکنم. یا اینکه میگم نه، شاید اینجا این اذا تغییر این قید موضوع نیست، این فقط بیان حالت است. میگه در حالتی که متغیر میشود این آب نجس نمیشود، نه اینکه به شرط اینکه متغیر شود نجس میشود، نه اینکه به شرط اینکه متغیر شود نجس میشود. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه وقتی آب متغیره این آب نجس است. پس موضوع شد آب، منتها حالت این حکم، حالتی که شارع این حکم زمانی که این حکم درش بود، ظرف ثبوت حکم برای موضوع است، نه اینکه قید خود موضوع بوده باشه. قید موضوع نیست، موضوع آب است. پس چون نمیدونیم آیا موضوع آب است یا آب متغیر است، درش شک میکنیم بعد از زوال تغییر آیا موضوع باقی است یا باقی نیست. میگه بعضی جا عرفان هم واقعا شک میشوند. اینجا میگه مزال اقدامه، اینجا باید دقت بشه. بله، اما تو عموم موارد اینطوری نیست. میفهمن نه، هم قد یتحقق فی بعض الموارد. بله، این چه بسا محقق میشود در بعضی از موارد، از شک فی احراز الموضوع لشک فی مدخلیت الحالت المتبدله، شک در احراز موضوع محقق میشود به جهتی که شک داریم در این که آیا یک حالتی که متبدل شده سابقا بوده و الان نیست، آیا او دخالت در موضوع داشته یا نداشته. فیه یعنی در موضوع که مثالش هم زدم، فلا بد دمن تعمل تام، اینجور جواب باید تعمل تام کرد که موروز موضوع برای ما محرز بشه. اگر هم محرز نشد قابل استصحاب طبیعتا نیست. و انه من اعظم المزال فی هذا المقام، چون این گونه موارد از بزرگترین لغزشگاه ها و ذلت با رزه، یعنی لرزیدن و در صورت خدمت شما لغزش کردن است، فی هذا المقام در مقام استصحابه، که خیلی اشتباها اینجا استصحاب رو جاری چی میکنن، چون تشخیص عرفیشون دقت نمی کنن که همینجا هم عرف مردد است و اتحاد موضوع رو احراز نمی کنن. و اما ما ذکره او ثانیاً، و اما آنچه که ایشون به عنوان دومین اشکال بیان فرمودن بر حجیت استصحاب در استصحابات در حکم شرعی کلی، من معارضت قاعدت الیقین و الاصل به مادل نالت توقف، گفتن قاعده یقین و اصل با ادله احتیاط که دارد به توقف کنه معارضه میکنه، و اینجور نیستش که اینا جاری بشن، اونا مقدم میشن، میگن بعد احتیاط کنی، حق نداری استصحاب کنی. قاعده یقین که میگه منظورش قاعده یقین شک ساری نیست، قبلا نمیشون تو عبارتشون اومد گفت استصحاب بل اصل، اصلا منظورش چی بود؟ گفتیم اصل براءت اصلیه بود، یعنی استصحاب عدم تکلیف قبل از صدور تکلیف. اون موقعی که هنوز هیچ تکلیفی نیومده بود ما تکلیفی نداشتیم نسبت به جهت شرب خمر، حتی زنا. بعدن که تکلیف ما شک میکنیم نسبت به این شرب توتون هم تکلیف آمد یا نیامد، اینجور استصحاب. یا استصحاب اول که میگه قاعده یقین که میگه، یعنی قاعده عمل به یقین که همون استصحاب دیگه، اونم ایشون بهش مسامحتا میگه قاعده یقین، نه اون قاعده یقین و شک ساری. شک ساری این بود که شما سابقا یقین به عدالت زید داشتی روز شنبه، روز یک شنبه شک کردی، همون شنبه که یقین داشتی آیا درست فکر میکردی یا همون موقع عادل نبوده و شما جهل مرکب بوده یقینت. اینو میگن شک ساری. اینجا منظور اون نیست، تا بعضی از محدثین اشتباه کردن استصحاب رو در کلام محدث استرابادی اونجا گفت ال استصحاب ول از، گفتن اصل یعنی استصحاب، استصحاب گفتن یعنی قاعده یقین، در حالی که اصلا ایشون اونو نمیگه، مثالاش هم نمیخوره، مشخصه. ول از به ما دل علی توقف، این که ایشون گفت اون ادله معارضه میکنن با روایات و اخباری که دولت بر توقف داشتن، ففیه اشکالش نیست که مضافا الی ما ذکرنا من ضعف دلالت الاخبار علی وجوب الاحتیاط، مضاف اون چیزی که ما ذکر کردیم، گفتیم اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط ندارن، ارشادی ان مولوی نیستن، و انما یدل علی وجوب تحرز ان موارد تهلکت دنیوی و اخروی، فقط میگن آقا باید از موارد هلاک دنیوی و اخروی چه در دنیا چه در آخرت شما تحرز بکنید. ول اخیره، اما تحرز از مهالک اخروی مختصتون به موارد حکمل عقل به وجوب الاحتیاط، اینا هم اختصاص دارد به اون مواردی که عقل تشخیص میدهد وجوب الاحتیاط رو به جهت من جهت القطع به ثبوت العقاب اجمالا، چون یقین دارد که اجمالا اینجا عقابی هست، علم اجمالی به ثبوت تکلیف داره، فقط اونجا هست که احتیاط واجبه. و ترددی بین المحتملات، منتها عقاب مردده که یا این کار حرام است یا اون کار حرام است، یا این لیوان نباید بخوری یا اونو، لازم میگه کدوم رو، اما میدونی یه عقابی هست من اینجا بخورم، یه عقابی تو یکی از اینها هست. میگه علاوه بر این که ما اینطور جواب میدیم که اساساً اونا دلالت بر وجوب احتیاط ندارن تا بخوان با مقتضای اخبار استصحاب مخالفت کنن، میگوییم ان اخبار الاستصحاب حاکمتون علی ادله الاحتیاط، اخبار استصحاب حاکم بر ادله احتیاط هستن، یعنی موضوع ادله احتیاط، یعنی شک که در تکلیف در صورتی که هیچ بیانی از جانب شارع نیامده باشد رو رفع میکنن و نوبت اصلا به جریان اخبار احتیاط نمیرسد تا معارضه بکنه. علی تقدیر دلالت الاخبار علی، بنابر این که فرض کنیم بپذیریم اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط دارن، گفتن ما که نمیپذیریم، بر فرضم بپذیریم باز اخبار استصحاب حاکمن، کما سیجی کما این که به زودی خواهد آمد فی مساله تعارض الاستصحاب مع سایر الاصول ان شاء الله تعالی، در مساله تعارض استصحاب با سایر اصول ان شاء الله. بعد میفرماید ثم ان، مطلب آخر در این قوله پنجم میفرماید که ثم ان ما ذکره من انه شبهه عجز عن جواب الفحول به ملای خفی. دیگه این ادعای گنده ای که محدث اثرآبادی رحمت الله علیه کردن که گفتن این شبهه‌ای که من دارم میگم شبهه‌ای است که فحول نتونستن جوابش رو بدن، این به ملای خفیه، این از اون حرفاست، اشکال درش مخفی نیست. چرا؟ از ایو اصولی او فقیه تعرض لحاظ المسئله و ورود حاضر شبهه فعجز عن جوابها، کدوم اصولی و فقیه است که تعرض کرده باشد به این مسئله و ورود این شبهه، یعنی این شبهه رو متوجه شده باشه، ملتفت شده، مطرح کرده باشه، جوابم نتونسته باشه. من نه، با اینکه خود ایشون هم که تازه جواب داده، خود محدث استرابادی هم لم یذکر فی الجواب، در جوابی که ذکر کرده فی الجواب الاول، در جواب اولش انها ان حاضر شبهه، از این شبهه ذکر نکرده، مگر چی رو؟ الا مشتر بین النافین للحساب، مگر همونی که نافین حساب میگفتن، مطلع با یه تغییر، اونا میگفتن اخبار حساب اینجا اصلا حجت نیست، علت نداره، ایشون میگه حجت از متو تعدل موضوع داره. ولا فل جواب، پس اونا بالاخره یه جوابی دادن که شما میگه هیچ کی جواب نده، چرا جواب دادن؟ جوابشون با شما فرق میکنه. ولا فل جواب ثانی، و همچنین این آقای محدث اثرآبادی ذکر نکرده است در جواب دوم خودش، یعنی منافات قاعده استصحاب با اخبار احتیاط، الا مشتر بین الاخباریون، مگر همون چیزی که مشهور بین اخباریون هست در رد استصحاب، من وجوب توقف و احتیاط فی شبهه الحکمیه، که قائل هستند به وجوب توقف و احتیاط در شبهه الحکمیه به سند همین اخبار احتیاط، شما هم که همونا رو نقل کردید. بچه‌جون میگه ايش که دیگه نگفته، من گفتم فقط. والحمدلله رب العالمین.